أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله. حلول ماه شریف رجب که یکی از ماه‌های حرام است، از ماه‌هایی است که مورد احترام در شعر هست. ماه انس با خدا، ماه عبادت و بندگی خداست. حتی وقایعی در این ماه اتفاق افتاده که غیر از شرافت ذاتی که این ماه داره، اون وقایع هم باعث مزید احترام به این ماه و اهمیت این ماه شده. امروز که روز اول ماه مصادف است با ولادت با سعادت و پرخیر و برکت حضرت امام باقر علیه السلام، و نیمه این ماه، شب نیمه این ماه، یکی از شبهای معروف در سال هست که احیای در او مستحبه. روز نیمه فرمود احب الایام الی الله، روز نیمه ماه رجب، روز بسیار با شرافتی است. دعا و نماز و روزه در این ماه، در اون روز خیلی مهمه. 27 این ماه عید مبعثه، که عیدی است که در دوری سال عیدی مثل او نیست، که هرچه ما داریم اسلام از این روز از اسلام است، و اسلام از مبعث، از بعثت پیغمبر برای اسلام. اسلام رو پیغمبر آورده، دین رحمت رو. بالاخره یه همچه روزی باز تو این ماه اتفاق افتاده، هم خود شرافت ذاتی دارد و هم این وقایعی که درش اتفاق افتاده باعث مزید احترام و شرافت او شده است. در روایت مرحوم آیه ام جواد آقا تبریزی در المراقبات، کتاب خوبی است المراقبات، انصافا هر طلبی اگر بتواند در روز مراجعه کند، یه مقداری کتاب رو مورد عمل قرار بده، خیلی میتوند به درجات عالیه از بندگی برسه. در اون کتاب المراقبات در همین اول ماه رجبشون این مطلب دارن، فرمود یکی از اموری که لازم است مراقبت او در این ماه، توجه کردن به این حدیثی است که اون ملک به نام دایی اعلام میکند. فرمود همین حدیث رو مرتب آدم بخونه، مراقبت داشته باشد بر این که بر خودش تذکر یادآوری بیارد به این حدیث. تذکر حدیث الملک و دایی که نقل شده از پیغمبر، که فرمود ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکا، خداوند یک ملکی رو در آسمان هفتم قرار داده، یقال له دایی، بهش دایی میگن، اسمش دایی است. فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليله، در تمام شبها ندا میکند، الى الصباح ينادي این ملک، كل ليله من، از ماه رجب، الى الصباح، چی میگه؟ طوبى للذاكرين، خوشا به حال اونهایی که بنا به یاد خدا هستند، طوبى للطائعين، خوشا به حال اونهایی که متابعت از عرض کنم که خدا میکنن، اطاعت خدا دارن. یقول الله تعالی، اون ملک میگه، پیام خدا رو میرسوند که خداوند فرمود انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. من جلیس کسی هم، همنشین اون که بخواد با من همنشینی داشته باشد. من مطیعم، خدا فرمود اطاعت میکنم از اون که بعد از من اطاعت میکنه. کسی که مطیع منه اگر از من چیزی بخواد بهش میدم، اطاعت میکنم ازش. و عرض کنم که غافر و آمرزنده هستم کسی را که من استغفرنی. از شهر و شهری میگه خدا فرمود ماه ماه منه، ولی عبد و عبدی و رحمت و رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدایت بخواد، من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر، خدا فرمود جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. این ماه یک ریسمان ارتباط بین من و بندگان منه. فمن اعتصم به وصل الی، کسی که معتصم به این ماه، بناش بذارد تو این ماه به عبادت و انس و مناجات با خدا، وصل الی، میرسد به من. وقت این حدیث و مرحوم حضرت جواد آقا نقل میکند، بعدش عبارات خیلی عجیبی دارد. فرمود که یا حسرتا الا ما فرطنا فی جنب الله، وای به حال ما، آیا این ملک شب تا صبح فریاد میزنه، آیا ما میریم جوابشو بدیم، بگیم ای ملک مرحبا، ما رو بیدار کردی، ما رو توجه، یا اصلا نه در غفلت، اصلا دنبال این که این ملک فریادی میزنه، نالهی میزنه، دعوتی میکنه، اصلا گوشمون رو آشنا نمیکنه. من مفصل دنبالش، میگه ای کاش مینشستیم میگفتیم ای ملک تو داری مرده ها رو صدا میزنی، ما مرده ایم و خطاب تو به مرده ها تأثیری نداره، ای کاش میتونستیم چه بکنیم، مواعظ خوبی بعدش داره. الا یه حال ماه ماه بسیار پرخیر و برکتیست، امیدوار هستم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق اطاعت و بندگی در این ماه، توفیق انس با خودش رو به ما عنایت کند که مقدمه باشد انشاءالله برای ارتباط بیشتر در رفتن به ضیافت الله و ماه مبارک رمضان انشاءالله. خب این از یه جهت حلول ماه رجب و امروز روز اول ماه رجب و این ماهی که از یکی از بهترین ماه‌ها در دوره سال، علاوه امروز روز اول ماه رجب، روز ولادت پرخیر و برکت امام باقر علیه السلام است، شخصیت عظیم علمی که چقدر روایات از امام باقر به ما رسیده که منشأ یک علوم کثیری از معارف اهل بیت به وسیله ایشون. محمد ابن مسلم میگه شرفیاب شدم، هر چه از امام سوال میکردم جواب میداد تا رسید به 30,000 حدیث. میگه از امام باقر 30,000 حدیث من حفظ کردم و نقل میکنم، از امام صادق هم باز همین شد. بنابراین پس کسی که در بیان علوم اهل بیت ید واسعی داشت و شاگردانی، فرصتی به دست اومد براشون، شاگردانی امام تهیه کردن، جمع کردن که امام صادق افتخار میکرد بهشون، فرمود کان اصحاب و ابی زینن احیاءن و مماتن، در حیاتشون و مرگشون اینا زینتن برای عالم اسلام، اصحاب پدرشون رو احترام میذاشتن، تجلیل میکردن، همین کسانی بودن که بعضشون زمان ابان ابن تقلب، هم محمد ابن مسلم، امثال اینا که زمان امام باقر علیه السلام اومدن شروع کردن به فراگیری احادیث و بعدم از زمان امام عرض کنم که باقر علیه امام صادق علیه السلام در حالات امام باقر نقل میکنن که علماء در اون عصر حتی مثل ابو حنیفه و مالک و احمد حنبل و اینا هم از شاگردان امام صادق بودن، بعدم امام باقر بودن، بعدم از امام صادق. شیخ مفید در ارشاد ای رو نقل میکند از عبدالله ابن عطاء مکی قال ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر. میگه هیچ کدام از علما رو من ندیدم که در مقابل کسی کوچکی بکنند مثل علما که در مقابل امام باقر کوچکی میکرد. ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین. اون وقت مثال میزنه شیخ مفید از اون عبدالله ابن عطا، میگه لقد رأیت الحکم ابن عتیبه مع جلالتهی، با عظمتی که داشت در بین قوم، با در بین مردم خیلی محترم بود، عالم عرض کنم که بزرگواری بود، حکم ابن عتیبه. میگه لقد رأیت حکم ابن عتیبه مع جلالتهی فی القوم بین یدیه کأنه صبی بین یدی معلمه. وقتی کنار میمد جلو امام باقر می نشست مثل یه بچه مکتبی، مثل یه بچه‌ای که در مقابل استاد و معلم بشینه زانو بزنه، میگه این عالم حکم با اون جلالتی که داشت در مقابل امام باقر اینجور بود. عظمت علم حضرت، اینجور باور داشتن که کوچکی می کردن. کان جعفر ابن یزید الجعفی، جابر ابن یزید الجعفی که خودش میگن پدر شیمی، با اون مقام علمیش اذا روا عن محمد ابن علی علیه السلام شیئا، وقتی میخواست روایتی از امام باقر نقل بکنه قال حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا محمد ابن علی ابن الحسین. نمی گفت مثلا از امام شنیدم، با تجلیل اسم امام برد. روا میگه نقل میکرد برای حدثنی وصی الاوصیا وارث علوم الانبیا اینجور. بالاخره امام امروز روز ولادت بزرگوارشون هست و ایشون هاشمون عرض کنم که بین هاشمیین اول کسی است که از دو طرف سید بود امام، هم پدری هم مادری، چون دختر مادرشون فاطمه دختر امام حسن مجتبی بود. امام زین العابدین با دختر عموشون ازدواج کردن، دختر امام حسن مجتبی رو گرفتن. خب مادر فرزند امام حسن مجتبی، پدر علی ابن الحسین پسر امام حسین. رضا هم گفتن هاشمون بین الهاشمیین علویون من علویین. به هر جهت امروز روز ولادت با سعادت ایشون هست، این روز رو تبریک میگیم به همه شما عزیزان، به همه پیروان مکتبشون، و امیدوار هستیم که انشاءالله این ماه شریف و این روز شریف برای همه ما میمون و مبارک باشه و ما بتونیم توفیق اطاعت و بندگی خدا در این ماه رو و در سال رو انشاءالله داشته باشیم. عرض کنم که دنبال بحثی که داشتیم گفتیم که در اینجا امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که اگر کسی یک اینی از اعیان که متعلق خمس نیست، یا اینکه اصلا خمس بهش تعلق نگرفته مثل که ارث بهش رسید، کسی هبه به او داده است، بابت خمس بهش دادن، همینا که گفتیم عرض کنم که خمس نداره. یا اگرم خمس بهش تعلق گرفته، خمسش داده ادا کرده، پس الان یه عینی در اختیار او هست که متعلق خمس نیست. حالا این عین زیادی پیدا کرد، نمو کرد، زادت، حالا زیادیش یا زیادی منفصله یا زیادی متصله یا زیادی حکمی، همون سه جور که گفتیم. زیادی منفصل مثلا یه گوسفندیست بچه دار میشه، دو تا بچه میزاد، این منفصل. باقیست درخت میوه میده، میوهاش هم میچینن، این منفصله. یا حتی مثل گوسفند پشمشو میچینن، کرک شتر رو میچینن، اینا منفصله. این زیادی منفصل. زیادی متصل مثل این که اون حیوان چاق میشه، فربه میشه. اول فرض فرمود که 10 کیلو بود، حالا 20 کیلو شده. یا مثل درخت مثلا رشد میکنه، نمو میکنه، قطرش 10 سان بود، تنه درخت حالا 20 سان شده. اینو میگیم زیادی متصل. پس یه زیادی منفصل داریم، یه زیادی متصل داریم، یه زیادی حکمی که در عین هیچ تأثیری ندارد، نه چیزی ازش اضافه بهش اضافه شده، نه متصل نه منفصل، بلکه اعتباری در او هست، قیمتش، قیمت سوقیش بالا رفته. اینو میگیم زیادی حکمی. اگر یه عینی در اختیار کسی هست متعلق خمس نیست، اما یه همچه زیادی پیدا کرد، یه زمینی دارد، ارث بهش رسیده، اون وقت قیمتش بود فرض بفرماد 1 میلیون، حالا شده 10 میلیون، خود این سر جاش هست، هیچ تغییری نکرده، زیادی منفصل متصلی نداره، اما اعتبار قیمتش رفته بود. اینم یه جور زیادیست. آیا این زیادی ها منفصل، متصل، حکمی، خمس دارد یا ندارد؟ امام فرمودن که در این مسئله 8 عرض کنم که بله، لم یجب علیه خمسون خمسو تلک از زیاد، این زیاده. حالا مثالی که امام میزند در اون زیادی حکمی مثال میزند که همون زیادی ترقی قیمته، اما ایشون عرض کردیم قرینه داریم، حالا من عرض میکنم که در حاشیه‌ای که به عروه میزنن ایشون میخواد بگه که زیادی متصل و منفصل هم همینه، در اونام خمس نیست. پس مطلقا در این زیادهی که تصور میشه منفصل، متصل، زیادی حکمی، به نظر امام این زیاده ها چی خمس نداره. دلیلشون هم روشنه، همون که قبلا گفتیم. ببینید این مسئله چقدر مهم بود که اگر عرض کنم که اون زیادی یا اون منفعتی که به انسان میرسه، فائده‌ای که میرسه از راه اکتساب باشد، یا این که فائده ایست که از غیر راه اکتساب به دست اومده. اگر از راه اکتساب بود امام فرمود خمس داره، و اگر از راه اکتساب نیست خمس نداره. همون مطلب رو اینجا امام میارن در این زیاده ها. اگر این عینی که دستش نگه داشته ارث بهش رسید، نرفت بفروش استعمال بکنه، یا فرض کنید کسی هبه بهش کرد همجور نگه داشته، هدفش از نگهداری اگر این است که این سرمایه باشه، رشد کند که سود ببره، این زیادی قیمت رو باید خمس شود. اما اگر چنانچه هدفش این بود که نگه دارد ازش استفاده کنه، از خانه توش سکنا میکنه، تو خانه نشیمنشه، یا فرض کنی که اون فرش رو انداخته روش ازش استفاده میکنه، نگه داشته نه برای اینکه قیمتش بره بالا، نگه داشته برای اینکه ازش استفاده کنه، اون باغ رو نگه داشته که از میوه‌هاش استفاده کنه، هر سال میوه دارد خودش، زن و بچه‌اش، دیگران بخورن. اگر هدفش انتفاع از اوز خمس نداره. این نظر امام در هر سه جور فائده. ولی اون متن عبارتشون در مسئله زیادی حکمی است، اما در اون دوتا ما رو میگیم نظر امام همین. در مقابل قول دیگری است جمعی از بزرگان، حالا ما یکیش رو مثال میزنیم، مثل مرحوم سید در عروه. عبارت مرحوم سید اینه در مسئله 53: اذا کان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق به الخمس، نزد او عینی از اعیانی هست که لم يتعلق به الخمس، مثل که ارث به ارث بهش رسیده، هدیه بهش دادن، امسو همینو که گفتیم ارث نداره، او تعلق بها لکنه اداه، مورد خمس تعلق گرفته اما ادا کرده، فنمت، پس یه همچه عینی در اختیارش هست که خمس درش نیست الان، یا چون داده یا از اصل نداشته، فنمت و زادت، این عین نمو پیدا کرد، زیاد شد، نمت و زادت زیادتن متصله او منفصله. در این دوتا حالا زیادی حکمی را ایشون نظر فتواش فرق میکنه، فعلا در این دوتا زیادی متصل یا منفصل، اگر اینجوره وجب الخمس فی ذلک النما. امام فرمود اگر انگیزش این است که تجارت بکنه، این مثل سرمایه است، اضافه شد باید خمس شو بده، اما اگر چنون چه انگیزش استفاده بود خمس نداره. مرحوم سید به طور مطلق میگه خمس داره، وجب الخمس فی ذلک النما، در همین نماء متصل یا نماء منفصل خمس درش واجبه. اینجا امام یه حاشیه دارن، این چی گفتم نظر امام رو بعد استفاده میکنی، امام اینجا حاشیشون اینه به این عبارت که مرحوم سید میگه اگر این عینی که زیادی متصل یا منفصل پیدا کرد، نمو پیدا کرد، در اختیارش هست، وجب الخمس، امام فرمود اذا کان الاستیفاء للاکتساب به نمائها، اگر قصدش از نگهداری این مال که حالا زیادی متصل یا منفصل پیدا کرده قرضش اکتساب به نمائها باشد، میخواد از نمائش اکتساب بکنه، المتصله و المنفصله، نماء متصل و منفصلش اگر به قصد اکتساب باشد خمس داره، پس وجب الخمس که مرحوم سید میگه با این شرط که قصدش اکتساب باشد، لا مطلقا، مطلقا اینجور نیست که خمس داشته باشد که ولو انگیزش انتفاع هم هست. پس از اینجا میفهمیم امام نظرشون اینه که در نماء متصل نماء منفصل هم همون تفصیل را دارن که اگر قصدش اکتساب به این نماء باشد خمس داره، اما اگر قصدش اکتساب نیست، نگه داشته برای اینکه استفاده بکند خودش از منفعتش، ولو نماء منفصل پیدا کرد، ولو نماء متصل پیدا کرد، چاق شد، فربه شد، عرض کنم اون درخت رشد پیدا کرد، این اضافه خمس نداره. پس از اینجا فهمیدیم که امام نظرشون ولو اونجا در متن عبارت زیادی حکمی رو بیان میکنه، اما از این حاشیه‌ای که به کلام مرحوم سید میزنن فتواشون معلوم میشه، چون اون از باب مثال بود، مطلق نما، مطلق زیاده، حکمی، متصل، منفصل، نظرشون همون تفصیله، اگر به قصد عرض کنم اکتساب باشد این نما خمس داره، به قصد اکتساب نیست، انتفاع بردن، خمس نداره. این نظر امام پس مطلق. مرحوم سید در نما متصل و نما منفصل ایشون فرمود وجب الخمس مطلق، میخواد قصدش اکتساب باشه، میخواد قصدش انتفاع باشه. دلیلشون چی؟ هم نسی قبلا گفته، ایشون مطلق فائده رو میگه خمس داره، نه فائده ای که از راه اکتساب به دست بیاد، مطلق فائده. میخواد مجانی باشد مثل هبه ارث، میخواد از راه اکتساب. اینجا حالا قصدش هم نیست اکتساب، خب خمس داره، قصدش انتفاعه، ایشون میگه خمس داره. به عنوان اینکه چون مطلق انتفاع رو قبلا گفتیم بعض دو قول بود، بعض مطلق انتفاع رو لذا در مثل هدیه و اینا هم گفتن خمس داره، از باب این که مطلق فایده است، ولو به عنوان هدیه چون فایده برده خمس داره. این نظر مرحوم سید همینه، اونه که میگن همینه دیگه، بله از رو همین مبناس میگن. ببینید اون گفتی متعلق خمس نیست، خود عینی که در اختیار هست این عینی است که یا خمس شد دادیم یا اصلا خمس ندارد از اول مثل ارث. ارث معنی
میشه میگه خمس داره که نه تا مطلق منفعت در واقع فایده داره، خمس نداره ارث، نظر معنی میشه
معنی میگه مطلق منفعت ارث و فایده اضافه میکنه. ببینید حالا اون عین رو خود ایشون هم آخه عبارت مرحوم سیدم گفتم که اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس، خمس بهش تعلق نمیگیره، مثل اونایی که ما گفتیم حالا مثل ارث هم بنابر این که چیز نداره. بله 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 بله، عرض کنم که اون حالا بحث ما در اون فائده اون عینه. الان خود این رو قبلا گفتیم چه اعیانی جن خمس داره چی نداره، اونو رو قبلا گفتیم. حالا فرض ما این است که یه عینی که خودش خمس نداره یا خمس شد دادیم، الان این نمو پیدا کرده، بحث ما فعلا در نماء اون عین است، خود اون عین ازش گذشتیم. حالا نماعات، بحث در نماعاته، این سه جور نماعات متصل منفصل حکمی، آیا این نماعات هم درش خمس هست یا نه؟ یه وقت میگیم اصلش خمس نداشت اما نماعش خمس داره، اگر نگهداریش برای خاطر انتفاع باشد نماع خمس داره، اما اگر نه، مرحوم سید فرمود مطلقا نماعات خمس داره چون مطلق فائده است و فائده خمس برش هست. این در نماعات متصل و منفصل. اما در نماعات حکمی مرحوم سید تفصیل میده، فرمود که و اما لبرتفعت قیمتو هست سوقیه، اون این یه وقت زیادی متصل پیدا میکرد یا منفصل، فرمود فیه خمس، یجب فیه خمس. اما لبرتفعت قیمتو از سوقیه من غیر زیادت عینیه، عینش هیچ تغییری نکرده، عین به حال خودش از زمینه سر جا خودش هست، قیمتش رفته بالا. عرض کنم که لم یجب خمس و تلک از زیاده، این زیادی قیمت خمس نداره، حالا میگه به شرط اینکه هدفش اکتساب نباشه. لم یجب خمس و تلک از زیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده، اینو فائده بهش نمیگن. چیزی که مثلا فرض بفرمود که یک گوسفندی که من داشتم 2 کیلو اضافه بهش شده، 10 کیلو بود شد 12 کیلو، اینو چی میگه؟ این استفاده برده، فائده برده، خود همون عین یه خورده بزرگتر شده، اون درخت یه قدر رشد پیدا کرده. این صدق تکسب میگه نمی کند که بگیم کسب کرده، یا فرض بفرمود بگیم فائده برده. نعم لو با اها، اگر همین زمین که قیمت رفت بالا فروخت، تا فرض کنید 6 ماه پیش از این قیمتش 1 میلیون بود، حالا فروخت 2 میلیون پول گرفت، 1 میلیون اضافه شد، خب اینو میتونیم بگیم سود. نعم لو با اها لم یبعد وجوب خمس تلک از زیاده من از ثمن، این تغییری نکرد. سمن که رفت بالا خب این فایده برده است. اگر بفروشه پول اضافه گیرش بیاد، لم یبعد که بگیم این اضافه رو باید خمسش بده. اما اگر نفروخت این زمین، ولو قیمتش رفته بالا اما سر جا خودش هست، این اضافه قیمت صدق سود نمی کنه. صدق این که فائده برد، اکتساب کرد، صدق نمی کنه. نعم لو باعها لم یبعد وجوب و خمس تلک از زیاده من از ثمن، که پول اضافه که گیرش اومد بگیم بعید نیست، اونم فتوا نمیده، میگه لم یبعد که بگیم خمس شو بده. هازا ازا لم تکن تلکل این من مال و تجاره و رأس مال. این باز شرطش این است که این عین رو به عنوان سرمایه و اکتساب نگه نداشته باشه. اما اگر همین عین رو به عنوان سرمایه نگه داشته و میخواد اضافه بشه سود ببره، اگر اضافه شد ولو نفروخته، اونجا فرمود اگر بفروشه و اضافه پول گیرش بیاد بعید نیست بگیم وجوب خمس. اما اینجا ولو نفروخته، همینقدر که امکان این دارد که من بفروشم پول بیشتر گیرم بیاد، واجب است خمس شده. پسشون فرق گذاشت، تفصیل قائل شد بین زیادی عرض کنم که زیادی عینی یا زیادی منفصل یا متصل و بین زیادی ترقی قیمت. در ترقی قیمت تفصیل میده که اگر چنانچه این چیزی که عینی که دست من هست قیمتش رفت بالا، به عنوان سرمایه نگه داشته بودم، میخواستم اضافه بشه پول گیرم بیاد فایده ببرم، خب الان فایده برد. تا مادامی که نفروخته نه، اما اگر فروخت اضافه شد این باید خمس شو بده. این نظر مرحوم عرض کنم که مرحوم سید در اینجا. بنابراین فرق بین فرمایش مرحوم امام و فرمایش مرحوم سید، که خیلی هم تنها سید نیست، جمع دیگری از علما هم گفتن که این چیزایی که به ارث به انسان میرسه اگر زیادی قیمت پیدا کرده خمس داره، باید خمسشو بده. یا مثلا حتی هبه کرده یه خانه رو به این شخص دادن که توش سکونت پیدا کنه، اگر ترقی قیمت پیدا کرد باید خمسشو بده، خیلی ها میگن. ولی خب فتوای مرحوم امام این شد که اینا خمس ندارد، برای اینکه این میخواد فایده ببره. عمده منشأ عرض کنم که اختلاف فتوا اینه که اگر چنانچه مطلق فائده رو بگیم سود داره، اینا باید بگیم خمس داره. اگر گفتیم مطلق فائده خمس ندارد، فائده خمس دارد که عرض کنم که از راه کسب به دست بیاد، این اختلاف فتوا از اینجا منشأ میشه.
انگیزه و نیت هم
نه کجا؟ مرحوم سید میگه نه فرق نمی کنه، اما مرحوم امام میگه فرق میکنه. اما مرحوم سید هم باز در همین دومی انگیزه رو میگرد، میفرماد اگر زیادی قیمت در عینی شد که برای اکتساب برای سرمایه نگه داشته بودم، لا اینجا فرماد فتوا میدهد که خمسشو بده ولو این که نفروخته. همینقدر که ترقی قیمت پیدا کرده و امکان این دارد که اگر امروز من بفروشم پول دو برابر به من میدن، پس سود بردم ولو نفروشم. امکان تعبیرشون اینه، اگر ازا امکن بیعها و اخذ قیمتها، میتوند بفروشه، مشتری داره، میخرن قیمت دو برابر، پس پیداست قیمت رفته بالا من سود بردم. اینجا رو میفرماد سود برده باید خمسشو بده. گفتیم منشأ هم همونه. پس بله
مطلب فوائدی رو که از چیزی به دست میاره انسان
فرمود وعلم و علم و قنم تو بله. ببینید اگر یادتون رفته قبلا ما آیات رو خوند آیه رو خوندیم و روایات گفتیم اونا دلالت دارد بر این که مطلق فائده خمس دارد. ما قنمتون هر چرا فائده بردید مطلقا، میخواد از راه اکتساب باشد، میخواد مثلا مجانی باشد، درش خمس هست. آیه اینجور دلالت داشت بر مطلق فائده، بعض روایات هم مطلق بود. ما اونجا دو تا دلیل آوردیم، یکی گفتیم اعراض اصحاب، یکی گفتیم انصراف. ولو آیه اطلاق دارد اما منصرف به اون فوائدی است که از راه اکتساب به دست میاد. قرائنش هم گفت یکی از راه عرض کنم که انصراف گفتیم، یکی هم از راه اعراض که اعراض کردن علما، به اون اطلاق عمل نکردن. فتاوایی که هست و علما عباراتشون رو اینا قبلا گفتیم. بنابراین پس ولو آیه یا روایات مطلقه اما در مقابلش اعراض و انصراف رو ما گفتیم، بنابراین از اونا چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم اون فائدهی که از راه اکتساب به دست آمده خمس دارد. اینو پس مبنامو این شد. یه دم نه مثل مرحوم آقای خوینا همون مطلق رو میگه، مطلق فائده رو میگه، انصراف و اعراض قبول نداره. خب این اونجا درست شد. حالا میام در مانحنفی، یه عینیست که الان اضافه پیدا کرده قیمتش. میخوام ببینیم این فائده‌ای که الان به دست اومده اون فائده ایست که ما درش خمس قبول داریم یا نه؟ آیا اون فائده ایست که از راه اکتساب به دست اومده یا از راه غیر اکتساب؟ اینو میخوام به دست بیاریم. توجه فرمودید؟ اینجا به دست آوردن این که این فائده از راه اکتساب هست یا نه، میگیم در اینجا انگیزه رو دخالت میدیم. اونم گفتیم ایشون فرمودن مثلا ذوقی، میگیم نه عرفی است، که عرف میگه این چیزی که من نگهش داشتم ولو ارث به من رسید، خمس نداره خودش، یا خمس رو دادم اما من این عین رو، این خانه رو نگه داشتم برای چی؟ برای سرمایه، گرون بشه درآمدم بره بالا، ما چیز ثروت هم دو برابر بشه. یه وقت به این انگیزه نگه میدارم، یه وقت نه میخوام خودم استفاده کنم، میخوام از این باغ میوه‌شو بخورم هر سال. اینجاست که میگیم اگر برای سرمایه نگه داشت این اکتساب است، عرفاً صدق میکند این فائده از راه اکتساب به دست اومده پس خمس داره. اگر گفتیم نه میخواد خودش استفاده ببره، تو خانه میخواد زندگی کنه، باغ رو میخواد از میوه‌هاش استفاده کنه، سرمایه کسب و تجارت قرار نداده، اینجا میگیم یه فائده ایست الان گیرش اومده، این فائده از راه اکتساب نیست. این انگیزه میشه، اینجا انگیزه رو ما از این راه میاریم. در اونجا ثابت کردیم که اطلاقات انصراف یا اعراض ازش هست، پس مطلق قبول نکردیم. تجربه فرمودی؟ گفتیم اون فوائدی خمس دارد که از راه اکتساب باشد. حالا در این ما نحن فی مسئله یه مورد بحث که عینی هست، الان خود این عین خمسی بهش تعلق نگرفته یا داده، اما یه انتفاعاتی، این انتفاعات از کدوم هاست؟ خمس داره یا نداره؟ مرحوم سید میگه مطلق فائده است پس خمس داره. ما میگیم نه، مطلق فائده نیست، فائده است که از راه اکتساب در اونجایی که قصدش انگیزش از نگهداری اکتساب است. اینو عرف میگه خب میخواستی سرمایت اضافه بشه شد، عرفن میگن این اکتساب کرد، فائده است از راه اکتساب به دست اومده. پس از این جهت تفسیری که امام میده خیلی مبنای درستی است، مبنای صحیحی است که اگر از راه اکتساب باشد فایده خمس داره، اگر انگیزش این است که میخواد خودش انتفاع ببره، نمیخواد گرون بشه بعد ترقی قیمت رو بگن مالش دو برابر شد و سرمونه، میخواد استفاده کنن تا مادامی که حیات هست این خونه بنشینن از سکناش بهره ببرن، خمس نداره. حالا این دیگه اونجا شما ایرادم گرفتید، جوابم دادیم. علی کلام، علی کلام. چرا؟
اگر این اصل رو در نظر بگیرید که یک دلیل لبی رو در مقابل ادله لفظی قرار بدید که دلالت لفظ شارع مقدس بر شمول وجوب و حکم بر بسیاری از چیزا هستش به دلالت لفظی، که یک دلیل عقلی که در تعارض با دلیل لفظی قرار میگیره، خروجی این استناد به دلیل لبی که انصراف هستش بشه این که بسیاری از چیزهایی رو که شارع مقدس متعلق خمس کرده با استناد به دلیل لبی از تعلق خمس خارج کنه.
تعارض نیست، ببینید تخصیصه، تعارض نیست که، ببینید اطلاق نه. پس مثل نیست که شما بگید، پس مثل نیست که بگید مخصص معارضه با عامه، نه. اینجا میگیم اون عام مراده از عام اینه، نه اینکه یه چیزی مقابل او قرار بدیم. میگیم عام انصراف به اون دارد. امام که خود قرآن که فرمود ما غنمتم، یعنی اون چرا غنیمت از راه کسب به دست آوردید انصراف به طرف او دارد. یا اعراض اصحاب، اعراض اصحاب یعنی ما از روایت، از آیه و روایت این نمیفهمیم، نه اینکه معارضه و جمع چیز باشد. این دیگه بحثشو قبلا گفتیم. چرا؟
انصراف این رو نهایتا بتونه اثبات بکنه که
اونایی که تحت آم موندن،
ولی اونایی که باقی موندن از افراد آم،
بله،
در تحت آم انصراف که نمیدن،
نه،
یا اما اعراض اسباب نمیدونه اثبات بکنه که شامل حکم نیستن. این رو میدونه انصراف دلیل لبی، این رو میدونه اثبات بکنه. نه، آیا چیزی که انصراف میتونه اثبات بکنه
یعنی اطلاق اون فردا نمیگیره؟ ما بقی کدوم هاست؟ ببینید یک
دلیل لفظی ظهور داره که ما بقی افراد در تحت آم.
ما بقی یعنی چه؟
ما بقی افراد،
ما بقی یعنی چه؟ ما بقی یعنی چه؟ اینو به من بگید. ما بقی یعنی چه؟ اطلاق یعنی همه، همه. انصراف یعنی اطلاق رو میبریم طرف یه عده.
خب اون افراد نادری که تحت به اصطلاح عموم اطلاق قرار دارن، اونا تکلیفشون چی میشه؟
خب حکم شامل اون
مبتلا به نفیه ما هستش. اون میتونه اونا رو از دلیل لفظی خارج کنه به دلالت مطابقی شارع مقدس این افراد نادر رو تحت حکم قرار داده، یعنی قدرت رو داره اصراف اونا رو از تحت حکم به دلالت مطابقی تحت حکم متعلق و حکم قرار گرفته اینا رو خارج کنه.
من نمیفهمم شما چی میفرمایید. من تشخیص نمی، ببینید یه عموم، یه عموم داریم یعنی صد فرد، درسته؟ اگر گفتیم انصراف یعنی این عموم 50 تا رو شامل میشد، 50 تا دیگه خارج از حکم
تحت حکم میشن که بده.
بله 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 انصراف بودند. انصراف من انصراف جلوشو گرفت، انصراف اون اطلاق رو اوورد رو این 50 تا. پس دلیل ما 50 تا رو میگن نه 100 تا. اون 100 تا رفتن همین دیگه تخصیصه، تخصیصه به من میگم تخصیصه. بله اونا رو خارج کرد. بله انصراف، انصراف یعنی حکم متعلق این 50 تا است. اونا رفتن بیرون. خب دیگه تعارض و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.